أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحمد الله بحث اصولمون تقریبا رو به اتمام هست و وارد خاتمه داریم میشیم، خاتمه ای که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بیان میفرمان فیما یتعلق بالاجتهاد و تقلید هست. چرا ایشون این رو به عنوان خاتمه بیان کردن و چرا جزء مباحث اصولی ذکر نکردن؟ خب بود اینم مقصد هشتم مثلا نقل میکردن. علتش اینه که این مباحث اجتهاد و تقلید از مباحث اصولی نیست، بلکه یه سری احکام شرعیه. اجتهاد و تقلید عین مباحث نماز و روزه هست و دیدید تو رساله، تو همون مقدمه رساله ابتدایش مباحث تقلید رو ذکر میکنن که واجب شخص یا مشهد باشه یا مقلد، و یه راه سومی هم برای بعضی استثنان باز میکنن، احتیاط را، که حالا استثنان یه جا یه شخصی تو شرف اجتهاد هست و بعضی از بحثای فقهی رو اجتهاد کرده و بعضی هنوز نکرده. اگه بخوام به چنین شخصی بگیم حرام از تقلید کردن، تو عسر حرج میفته. خب همه این مراجع تقلید همینطورن دیگه، از زمانی که شروع میکنن به استخراج احکام تا میاد برسد به آخر حدودا 20 سال طول میکشه. حالا همون سال اول دوم 5 سال اومده مثلا باب صلات صوم اینا رو مباحث فقهیشو استخراج کرده، یه مرتبه بهش بگیم که مباحث حج و حرام از تقلید بکنی. خب میگن دیگه، میگن برای مشهد حرام از تقلید کرده، خب چکا بکنه؟ خب با اصول حرج میفته. خود مراجع چکا میکنن؟ یه راه سومی براشون بازست به نام احتیاط، که از اصول حرج در بیان و قدر متیقن و فعلا عمل میکنه تا بتونه فتوا رو استخراج بکنه، یعنی فرصت پیدا بکنه. لذا این که میگن تو رساله نوشتن احتیاط برای توده های مردم، این اشتباهه. مردم که نمیتونن احتیاط بکنن که، به مردم باید بگیم که باید تقلید بکنید، منحصر هم هست براشون این، و اشتهاد هم که نمیتونن پس باید تقلید بکنن. این راه احتیاط یه راه استثنائیه برای کسانی که مجتهد هستن یا در ممشای اشتهاد هست. اینا میتونن، اونم نه همه مسائلو، تو بعضی مسائل احتیاط میکنن، بلد هم هستن چوری، اما به مردم بگیم احتیاط بکنید که این درست نیست، اونا اصلا بلد نیستن احتیاط، تازه میندازمشون تو غلط، تو دورانه بین محظورین بهش بگم احتیاط بکن، اون سرش نمیشه چکا بکنه. و اونجا هم که حالا دوران نباشه، خیلی جاها همین هم نمیدونن. الان همین نمازه تو مکانهای چهارگانهی که میگن مخیر بین قصر و اتمامه، از مردم سوال کنه، از مردم که هیچ چیز، همین طلبه های اینجا بپرسید احتیاط در چیه، غالبا نمیدونن. من چندی بار با خیلی صحبت کردم، غالبا نمیدونن اصلا احتیاط به چیه، با اینکه بحث دوران هم بین محظورین که نیست که، اما خود روش احتیاط یه نکته خاصی که من خیلی از روحانیون بزرگ دیدم که همونجا میگه که اگه تمام بخونی این موافقه با احتیاط، در حالی که قطعا غلط و توجه ندارن به این نکات. وقت ما به مردم بگیم که احتیاط بکنید، خودمونم گاهی نمیدونیم و بعد وارد میشیم توی مباحثی که اصلا نمیدونیم چیه، یا اینکه کسی که میخواد احتیاط کنه باید فتاوای مراجع دستش باشه. خب گاهی فتاوا مختلفه، مثلا تو اتصال صفوف 3-4 تا نظریه هست که چقدر فاصله گشود بین این مصلی و مصلی بغلیش دیگه قطع میشه ارتباط نماز جماعت، چقدر فاصله. خب گاهی میگن که به اندازه یک مربز غنم، همون خوابیدن یک غنم رو میگن. خب این بیشتر از 1 متر هم میشه، 1 متر شد 10-20 سان میشه. گاهی میگه فاصله بین 2 قدم، بعد من بررسی کردم ازشون پرسیدم این فاصله بین 2 قدم چیه، 3 تا تفسیر براش گفتن فاصله بین 2 قدم. گاهی میگه پارا باز کن یا تو قدم که میری جلو، بین 2 قدم هر چی هست، یعنی حدودا 25 سان 30 سان میشه. یکی دیگه از آقایم میگفتن که بین 2 قدم و 2 تا کف پارم زمیمش کن. خب 2 تا کف پا خودش اونم 20-30 سان میشه، اضافه میشه حدود 60-70 سان میشه. یکی دیگه از آقایم گفت نه، بین 2 قدم و 1 دونه کف پا، به دلیل اینکه اون کف پای دوم بالا قدم بعدیه و منظور مقدار راهی است که شما با یه قدم میرید جلو، لذا 1 کف پا با بین 2 قدم. ببینید خب اینا رو ما اینجا میفهمیم، حالا به مردم بگیم احتیاط بکنید، اصلا این فتاوا رو نمیدونه، بخواد احتیاط شوری بکنه. و از اینا خیلی داریم، ما اگه بخوام وارد بشم ده ها مسئله اینطوریه که تو نماز تو عبادات بخوام به مردم بگیم احتیاط میتونید بکنید، قطعا نمیشه. استثناءً میگم به کسانی که در شرف اجتهاد هستن، در 15 سال 20 سال درس خونده تو حوزه، اینا تقریبا مبانی فقهی مراجع دستشونه، اینا میتونن که آبیش احتیاط بکنن. اونم میگه باز مسئله حادی بشه که همون هم دوره باید برن سوال بکنن. علی حال این بحث اجتهاد و تقلید رو صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه این رو به عنوان خاتمه بیان کردن، به دلیل اینکه از مباحث شرعی فقهی است که مقلد کجا باید تقلید بکنه، از چه کسی تقلید بکنه و آیا جایزه رجوع کنه جایز نیست، آیا حرام است رجوع کنه به مشاهده دیگر، بعد از فوت مشاهد میتونه باقی بمونه یا نه. این مباحث اینطوری، اینا که مباحث اصولی نیست، چون مباحث فرعی است و جزء مستنبطات شرعیه میشه، از این جهت صاحب کفایه این رو جدای از مباحث اصولی ذکر کردن. و همچنین مباحث مربوط به مجتهد، آیا مجتهد ولایت بر کیا داره، بر ولایت بر قصر که از مباحث مهمی است، یا مثلا نفوذ قضاوت مجتهد بر مرافعات که اونم باز بحث مهمی است، و یا تو بحث هلال رؤیت هلال و نفوذ حکم مشهد. خب اینا بحثای خیلی مهمی است که در اجتهاد و تقلید قابل مطرح شدنه، هیچ کدامش هم مباحث اصولی نیست. مباحث اصولی را اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم باید دو قسمش بکنیم، بگیم یک قسم مباحث اصولی داریم که یقع فی طریق الاستنباط، علتش هم اینه که تو اصول ما کلیاتی رو یاد گرفتیم که اینا کبرا واقع میشه تو مباحث فقهی، و قسم دوم مباحث رو تو اصول مطرح میکنیم که مجتهد تو مقام عمل میره سراغ اونها، که اینا رو بهش اصول عملی میگفتیم، که از نظر فتوایی مجتهد به نتیجه این نمیرسه به خاطر فقدان دلیل یا تعارض دلیل، یا نه تعارض هم نداره یه دلیله اما مجمله اجمال دلیل. در این سه جای که مشهد نمیتونه استنباط از دلیل بکنه وقت میره سراغ اصل عملی. خب اینا رو ما تو اصول بحثش کردیم، حالا آیا مباحث اجتهاد و تقلید جزء کدوم یکی از این دوتا هست؟ هیچ کدوم، نه جزء اون قواعد کلیست که در طریق استنباط احکام فرعی واقع میشه و نه جزء این مباحث اصول عملیه هست. خب این هست که باعث شده که آخون اینا رو به عنوان خاتمه ذکر کردن. دیاله این کاری به اشتها تقلید نداره دیگه، این بحث اشتها تقلید فعلا بحث اشتها تقلید رو سوال بکنه دیگه. اون بحث گذشته بود که گفتیم در تعارض دلیل هم مثل فقدان دلیله، وقتی که دلیل نیست اصل عملی، وقتی هم تعارض دلیل هست باز همینطور، مگر اینکه تو تعارض دلیل بگیم که هنوز کلاهما حجتان و اون دست آخر برسیم به تخییر، و اگه تخییر بشه هنوز دلیل داریم، وقتی دلیل داریم مقدم شه بر اصل عملی، اصل عملی رو مرجح قرار میدیم. گاهی میشه تو تخییر اصل عملی رو میگیم این باعث میشه که اون روایت که موافق اصل عملیست رو ترجیح بدیم. حالا یه سوال دیگه بکنیم، این اجتهاد و تقلید فهمیدیم به از مباحث فرعیه، چرا آخوند اینو ذکر کردن؟ اگه میخواد مباحث فرعی رو ذکر بکنن پس کل رساله رو ذکر بکنن، کم کم وارد چند بحث نماز و روزه و احکام فرعی ذکر بکنه. جواب اینه که مباحث اجتهاد و تقلید یه چیزی واسطه بین اصول هست و مباحث فرعی فقهی، وسط کاره، که شما تو رساله که ملاحظه میکنید همون صفحه اول رساله بحث اجتهاد و تقلید رو گفته. چرا صفحه اول میگن؟ چه این بابست برای کل رساله. وقتی تو همون صفحه اول میگن که مشاهدت شوری انتخاب بکنید، خب اگه این شخص مقلد هنوز مشاهد انتخاب نکرده باشی که نمیتونه بره سراغ بحث وضو و غسل و نماز و این شکل، اون بحث بعدیه. این در اولی که به روش باز میشه اینه که اصلا من از این مشاهد تقلید کنم یا از اون مشاهد. وقتی ثابت شد که از این مشهد تقلید بکنم، وقتی این در دیگه بروش باز میشه دیگه مباحث بعدی وارد میشه. و اگر گفت نه از این مشهد نمیتونی تقلید بکنی، خب اصلا در بسته میشه دیگه، نوبت به مباحث بعدی نمیرسه. حالا من جالبه که اینو عرض بکنم، تو همون صفحه اول و دوم تو بحث اشتهاد تقلید یکی از مباحث اینه که آیا لازمه ما از اعلم تقلید بکنیم یا از غیر اعلم هم میتونیم تقلید بکنیم؟ خب بعضی آقایون حتی شازه تو رسالشون نوشتن لازم نیست، ما دلیل نداریم که از اعلم باید تقلید بکنیم. خب وقتی نگاه میکنید یه ایراد به این جمله هست. ایراد چیه؟ اینه که این مسئله غیر مسئله وضو و نمازه. وضو و نماز مالی کسیه که مرجعش انتخاب کرده. حالا میگه من شروع وضو بگم، میگه این طور وضو بگی، بار اول مثلا واجب، بار دوم مستحب است یا جایزه. اما این مسئله که میگه از غیر اعلم میتونی تقلید بکنی، خود این اول کلامه، میگه من هنوز شما را انتخاب نکرده به عنوان مرجع، خود شما اعلم نیستی. وقت من بخوام استناد بکنم بگم میتونم از شما تقلید کنم که اعلم نیستی به دلیل که تو رساله نوشتی، از غیر اعلم میشه تقلید کرد. این دوره این کی میتونم از غیر اعلم تقلید بکنم؟ وقتی که به اعلم مراجعه کنم. به اعلم مراجعه کردم که تقلید از او قطعا جایزه، و اون اعلمه به من گفت میتونی از غیر اعلمم تقلید بکنی، که اون یه دونه مسئله رو از اعلم تقلید بکنم، بقیه شد یه میام وضو و نماز. از اینا دارم عرض میکنم که ببینید مباحث اجتهاد و تقلید نه از مباحث اصولی است که گفتیم، و نه از مباحث فقهی است. میتونیم اینطور بگیم بحث اجتهاد و تقلید ثمره مباحث اصولی است، یعنی میوه مباحث اصولی میشه مباحث اجتهاد و تقلید، و مباحث اجتهاد و تقلید هم باب کل مباحث فقهی است. رو این جهت میشه واسطه مباحث اجتهاد و تقلید، واسطه بین اصول و فروع. تو این جهت دو تا کار میشه بکنیم، تو رساله به عنوان مقدمه ذکر بکنیم، تو اصول به عنوان خاتمه ذکر بکنیم. کلامی چرا میگی؟
بس فروع بحث امام هست که رسول در زمان غیبت مردم را حواله دادن به فقه ها، از اون بحثی ها بارش من یه رفته عقلیش
کنه. نه نه، حالا عقلی هست ها، اما از بحث کلامی نیست. میدونم، اما تحقیقی است این بحث کلامی نمیشه. خب نمیشه دیگه، بحث کلامی وقتیست که از افعال الهی بحث میکنه. ما اینجا آخرش راجع به افعال مکلف هم داریم، میشه بحث فقهی میشه، اما مباحث فقهیه که عقلی هم هست. بس چه کردیم قبلا اینا، اما آخرش کلامی نیست، ما از افعال الهی بس نمیخوایم بکنیم اینجا. خب میشه، شما دارید با زور میبریدش اونجا. ببینید همین زوری که زدید همینه دیگه، میتوانیم از مباحث کلامیش بکنیم با این زحمتی که درست میکنیم، و میگیم خدای متعال چه کرده است، جزء افعال الهی بحثشو بکنه که بیاد تو اینجا همطوری که ما ارسال رسولان فرستاده بگیم تقلید رو هم او گفته باید تبعیت بکنید از رسول، از امام، از ولی فقیه. این بعدش میشه بعد کلامی. اما وقتی اومدیم این وجوبه گردن مکلف انداختیم که الان همینه، ما تو مباحث فقهی الان اینو داریم میگیم، میگم یجب علی المکلف التقلید، این دیگه میشه بحث فقهی فرعی هست که الان هم همینه. همون بحث ولایت فقیش هم دو جنبه داره. بحث ولایت فقیه بحث کلامی صرف نیست، اونم گفتیم بحثش را یه بار مفصل گفتیم اینه که یا بحث امامت هم همینطوره، در حالی که بحث کلامیه اگه اومد آ گفتیم برای ما واجب است تبعیت از امام یا از رسول، نگه میشه بحث فقهی میشه. خب ما حالا اینا داشتیم میگفتیم که چرا آخون اینا به عنوان خاتمه ذکر کردن اجتهاد و تقلید رو، اگه بحث فقهیه که اصلا اینا از اصول حذفش کنیم بره تو رساله، اگه بحث اصولیه چرا تو خاتمه آوردن؟ هفت مقصد تو کفایه گفته بودن، اینجا هم گفتن المقصد و سامه فلان. چرا این کار نکردن؟ عرض کردم از یه جهت نگاه میکنیم جز مباحث اصولی نیست، چون نه تو طریق استنباط واقع میشه و نه جز مباحث اصول عملی است، هیچ کدوم اینا نیست، پس میشه بحث فقهی. اما تو فقه هم که میریم میریم بحث اجتهاد تقلید در عرض مباحث نماز و روزه و حج و زکات اینا نیست، بلکه باب برای اونهاست، به این معنی که اول باید شخص مجتهد رو طبق وظایف که براش معین میکنیم انتخاب بکنه، بعد که انتخاب کرد وقت وارد وضوع هم مباحث دیگه میشه باید تقلید بکنه. اما این که اصلا تقلید از این مجتهد بکنه یا از اون مجتهد، آیا از مرده میتوند ابتدا تقلید بکنه یا نه، آیا استمرارن چی، حالا مجرش فوت شد میتونه تقلید بکنه باقی باشه یا نه، آیا واجب از اعلم یا نه، انتخابش آیا با عدلین است یا با عدل واحد، آیا با اطمینان میتونه از مشهد تبعیت بکنه یا نه، آیا اگه چند تا بودن چطوری از کی تقلید بکنه، او ده ها مسئله داره. همه اینا باب کل رساله است. اینه که آخوند یک لطفی کردن و این محصو به عنوان خاتمه اینجا ذکر فرمودن. اول تعریف اجتهاد رو بیان میکنند. اجتهاد لغتاً به معنای تحمل مشقته، اما اصطلاحاً میگن از علامه و از حاجبی نقل شده این اصطلاح، اینطوری تعریف کردن، گفتن استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. دو سه تا نکته رو تو این تعریف دقت کنین، یکی استفراغ وسعه، بنابراین اون چه که توانایی دارد رو باید بیرون بریزه، یه وقت کسل از حالش ندارد یا وقت نداره نباید اجتهاد نیمه بند بکنه، ما تو فارسی میگیم ماسمالی، مقابل استفراغ وسع ماسمالی میشه که حالش نداره حالا مطالعه بکنه خسته است و خوابش میاد، اینو اجتهاد بهش نمیگن، اجتهاد اصطلاحی استفراغ وسع است. نکته بعد این تحصیل ظن به حکم شرعی، یعنی با تو استفراغ وسع نمیخوام یقین پیدا بکنیم، علم نمیخوام پیدا بکنیم، ظن به حکم شرعی میخوام پیدا بکنیم. خب این تعریف اصطلاحی، اما شیخ بهایی ایشون میفرمان اجتهاد ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا قریبه. شیخ بهایی اصلا اجتهاد آوردن روی ملکه، یعنی فرق عمده‌ای که با کار علامه دارن، علامه اومدن رو عمل، میگن اون وقت که عملیات رو به کار میاندازه و استفراغ میکند وسع خودش رو، اون وقت میگیم شخص مستحله. و شیخ بهایی میگن اون عمل نتیجه استشهاده، خود استشهاد تو درون شخصه، یه نیرویست تو وجودش، ولو الان خوابیده، الان وسعشو به کار نمیاندازه برا استنباط، خوابیده یا داره با این که حرف میزنه، داره قضا میخوره، اما اون ملکه تو وجودشه. لذا شیخ بهایی رفتن سر این که تعریف اصلا عوضش کردن و گفتن ملکه ایست که با این ملکه میتواند. وقت ملکه در مقابل حال که صفتی که تو وجود شخص حلول میکند، ملکه هنوز نیست. مثل رانندگی است که یاد میگیره اما هنوز حلول تازه کرده و ملکه نشده، اینا بهش حال میگن. اما یه مقدار که تکرار میکنیم شد ملکه، که ملکه باز تعریفش اینه که افعال به سهولتن بدون تأمل و تفکر ازش سر میزنه، وقت میگیم ملکه شد. که فلاسفه میگن ملکه، روانشناسا بهش عادت میگن. و تو علم اخلاق هم اسمشو خلق میگذارن، اصلا اونا نه ملکه میگن نه عادت میگن، اونا میگن خلق، میگن خلق غضب، خلق حلم، خلق سخاوت، خلق چی، میگن خلق بهش میگن، منظور هم ملکه هست. اینا سه تا اسم در سه تا علم، اما معنای چیه؟ تو فارسی هم همشو عادت میگن. شیخ بهایی میفرمان ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم شرعی الفرعی من الاصل، از اصل که این اصل همون اصول در علم اصول هست، از قواعد. وقت این ملکه میگن به گونه ای بتونه استنباط کنه فعلا او قوتن قریبه، یا فعلنه که الان بالفعل میتونه، یا قوهی که قریب به فعل باشه، یعنی نیروشو داره، اگه به کار بیاندازه میتونه استنباط بکنه. که مشاهد متجزی همینه، متجزی الان استشهاد نکرده فعلا، اما قوهی قریب به فعل رو داره. بعد می فرمان که بزرگان در مقام بیان حقیقت تعریف اجتهاد نبودن. اگه بخوای ایراد بگیری قابل ایراده، اما شما ایراد نگیر، چون نمی خواستن با دقت حد اجتهاد رو بیان کنن به شکل جنس و فصل قریب، چون اینطور نیست، لذا میخواستن شرح الاسم بکنن، یه اسمی رو شرح میدن با یه جمله ای. خب اون جمله باید به گونه ای برای مخاطب معلوم باشه که وقتی اون جمله رو شنید بفهمد اون کلمه معناش چیه. اینجا هم همینطوره، اجتهاد میخواستن معنا بکنن با یه جمله توضیح دادن. شما نمیخواد دقت بکنه تو این جمله، بگو نه این جمله جنسش خرابه، فصلش خرابه، نمیدونم جنس بعیده، اینا رو دیگه نمیخواد بگی، که چون گوینده اصلا در مقام بیان حد تام نیست، بلکه میخواسته فقط شرح الاسم بکنه و اشاره بکنه به حقیقت کلمه اجتهاد، منتها با یک لفظ دیگری، ولی اون لفظ دیگر از نظر مفهومی دقیقا مساوی نباشد با معرف. و شما دیگه این رو بهش ایراد نگیر. نکته بعدی این است که در دلیل یعنی به روایات یا آیات قرآن که مراجعه میکنید کلمه اجتهاد ذکر نشده. مثلا به روایات که مراجعه میکنیم میگه رجوع کن به عالم، اسم عالم اومده، اسم فقیه اومده، فقیه و افقه، اسم عارف به احکام اومده، تو همون روایت معروف مقبول عمر بن حنظله من عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، تعبیرای اینطوری اومده. خب سوال اینه که این اصطلاحات که تو روایت بود رو چرا علما اومدن ازش عدول کردن و امروزه کلمه اجتهاد و مجتهد معروف شده؟ یعنی خود مقبول عمر بن حنظله هم که ما میخواییم تفسیرشو بگیم چی میگیم؟ میگیم تو مقبوله گفته که برو مراجعه کن به کسی که عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. ما تا میخواییم توضیح بدیم میگیم حضرت فرمودن برو به مجتهد جامع و شرعت مراجعه کن. چرا این کارو میکنی؟ چرا اسمشو عوض میکنی؟ علتش، یکی از علتاش اینه که اگر میگفتیم به عالم مراجعه کن و طبق نظر بعضی میگفتن تحصیل علم و معرفت به احکام تو زمان غیبت امکانش نیست. خب بعضی اینا میگفتن، غالب انصداد بودن. اونایی هم که میگفتن امکانش هست، باز میگفتن امکانش از طریق اجتهاده. وقت اومدن اسم طریق رو گذاشتن روی مقصد، پس چیز قشنگی شد. یا میگیم که این عرف احکامنا الان امکان ندارد، که این نظر شاذه. میرزای قومی رضوان الله تعالی علیه در قوانینشون از کسانی هم که پافشاری هم روی این نکته دارن. اما مشهور که میگن منصد نیست، باب علم بازه. چرا باز ما اومدیم اسم عالم رو عوض کردیم و گفتیم مجتهد؟ میگن به خاطر اینه که اون عالم هم از طریق اجتهاد به علم میرسه. اومدن راه رو بیان کردن و گفتن به مجتهد مراجعه کن، چون با تلاش خودش دور علم پیدا میکنه به همان احکام شرعیه. اونم همینطور. یعنی دیگه اشکال نداشت، میتونستیم ما هم بگیم به فقیه مراجعه، الان هم میگیم اینا رو. اما اینکه مجتهد گفتن، اومدن اسم طریق رو گذاشتن روی مقصد. گفتن همون فقیه هم چی تو فقیه هست؟ از طریق اجتهاد. طوری نیست، اشکالی نداره. میگیم میخوام اینو بیان کنیم که چرا این کارو کردن. عدول اول میخوام بگیم آقایون چرا عدول کردن از کلمه فقیه به مجتهد؟ چون دیدن همه اینها، حالا چه لفظ عالم بگی، چه فقیه بگی، چه عارف به احکام بگی، همه اینا از این طریق میره جلو. من یه احتمال دیگم عرض بکنم اینجا و اون اینه، بعضی از این کلمات مثل عالم و عارف منحصر به مجتهد نیست. مجتهد که ما میخوام بحث بکنیم، بلکه مشترکه. اینم یکی از نکات عدوله که بزرگان ما شاید این بوده تو ذهن مبارکشان، دیدن اگه میگن عالم، خب عالم مثلا طبیبم میگن عالمه، اونم علم داره دیگه. حالا ما منظورمون از عالم اینه طبیبه؟ نه، ما میخوام بگیم عالمی که علمش خصوص تو بحث فقه و استنباط احکام فرعی است. لذا دیدن اون کلمه عالم چون به کسان دیگه اطلاق میشه اومدن یک کلمه جدید به کار بودن، گفتن مشهد. یک کلمه عارف باز همینطور، عارف یعنی کسی که عرفان داره و عرفان یعنی شناخت پروردگار. خب اگه ما همون عارف رو اینجا هم به کار میبردیم، معلوم نبود که این عارف به معنای معرفت به خداست یا معرفت به احکام فرعی فقهیست. لذا کلمه عرف احکامنا رو تو روایت بود، اما بزرگان مادن اگه بگن به عارف مراجعه کن، خب مخاطب نمیفهمه، هی باید قید بشه اضافه کنه، میگن عارفه به احکام. اومدن یک کلمه جدید اصطلاح کردن، اون کلمه جدید چیه؟ اشهاده. مجتهد دیگه اصطلاحاً اشتراک نداره با معانی دیگه. لغتاً چرا؟ و لغتاً مجتهد به هر تلاشی رو میگه، اما تو اصطلاحی که الان رایجه تو جامعه هم هست دیگه، از کلماتی نیست که مشترک باشد بین این مجتهد و مثلا اشتهاده تو طب مثلا. این یک کلمه اختصاصی بوده، این کار رو کرده. اینم من احتمالشو میدم که حالا دیگه بزرگان نگفت. هر شود که اون نکته هم که عرض کردیم که منات در اجتهاد آیا ظن به حکم است، که الان دیدید یه تعریفی که از علامه کردیم، علامه حلی رضوان الله تعالی علیه، گفتن ملاکش اینه شخص اجتهاد بکنه تا تحصیل ظن به حکم شرعی پیدا بکنه. بعضی از بزرگان این کلمه ظن رو نپسندیدن، چون ظنون اعم از اعتبار و غیر اعتباره، از این جهت که اعم است وقت تا میگه اعم به مشکل برخورد میکنه، میگه اگه مشهد تحصیل ظن غیر معتبر کرد آیا این به درد میخوره؟ به درد نمیخوره. لذا علامه این نکته رو توجه نداشته، هم تو گفتن تحصیل ظن، در حالی که ظن اعم از معتبر و غیر معتبره. بعضی برای این که این مشکل گرفته نشه به جای ظن گفتن حجت، تعبیر قشنگترش کردن و گفتن اجتهاد چیست؟ تحصیل حجت برای احکام فرعی، حالا قوتن او فعلن. کلمه ظن نزد بعضی مطلقا حجته، و اون کیا؟ انسدادی ها. و همچنین نزد کل عامه، عامه اونا اصلا دیگه انسدادی هم نیزه، اونا کلا ظن و حجت میدونن، به اعتبار اینکه دیدن اگه ظن و حجت ندونن اصلا نمیتونن فقه رو درستش بکنن، ناچارن به اهل بیت علیه السلام مراجعه کنن و نمیخواستن مراجعه کنن. بعضشون یک انادی هم داشتن، این مراجعه نکردنشون تعمد هم داره. بعضشون هم نه، میگن آدم های خوبی هست، میگم خب یه آدم خوبی هست و معصومن چرا به قولشون استناد نمی کنی؟ آخرش استناد نمی کنن که مبادا اتهام تشیع بهشون زده بشه. به هر دلیلی ما کار دیگه نداریم چیه، اما آخرش عام ظنون حجت میدونن، با همین ظنونشون احکام فقهی رو همینطور صدر و ذاکرین به قول کسی میگفت همینطور مطرح میکنن و میرن جلو. اما خاصه نه، ظنون رو قبول ندارن مگر ظنون معتبر رو، و یه عده کمی هستن که قالب انسداد هستن، با اون مقدمات چهارگانه انسداد میرن جلو و با اون مقدمات چهارگانه دوره نتیجه میگیرن که همه ظنون حجت هست، چون اگه به ظن نخوای عمل کنی به وهم باید عمل بکنی و اون عقلا ممنوعه، چون ترجیح مرجوح بر راجحه. خب حالا دیگه اینم بحث محقق قومی بود که نمیخوام بیا اینجا واردش بشیم، اینم بحث اینجا نیست. خب نکته آخری هم که بنده عرض باز اینجا میخوام بکنم یه نکته اینه، این استفراغ وسعی که گفتن آیا به تمام آنچه در وجودشه؟ این هم میخوام بگیم نه، استفراغ وسع یه حد عرف داره، عرف بگه تلاشه خودشو کرد همین کافیه، ولی اگه بخوام بگیم نهایت تلاششو باید بکنه تا بگیم مجتهد است، این منجر به عسر و حرج میشه. اینا باید دقت بکنی و استفراغ وسع و در حد عرف باید معنا بکنیم، نه افراد نه تفرید. تفریدش گفتیم اونه که کسلس اصلا حال تلاش نداره، اصلا سراغ روایت ها نمیره، همینطور یه حکم فقهی رو مطرح میکنه در حالی که میدونه اگه 10 دقیقه یه روب دیگه دنبال احکام بگرده ممکنه نظرش عوض بشه، اما حالش رو تنبلی میکنه. این درست نیست. مقابلش هم افراط در استفراغ وسعه، به این معنی که تلاش نهایت کامل رو در هر مسئله فقهی بخواد بکنه، که یکی از بزرگان گفته بودن من توی این مسئله 8 ساعت تأمل کردم، 8 ساعت توی مسئله فقهی. خب معلومه من قد دارم که این آقا که دارن این حرف رو میزنن دیگه تو عمرشون هم چی کاری تو مواسه دیگه نمی کنه. مگه میشه دیگه کسی تو هر مسئله فقهی شما 10,000 تا بحث مسئله حالا بیش از 10,000 تا زن، اگه 10,000 تا هم داشته باشی مسئله فرعی هر کدومش بخواد 8 ساعت روش فکر کنه ببینید چی میشه. نه مواسه فرعی که اون قلشو دارن میگن، ما میگیم شاهکار. حالا یه جا استثنان جا داشته، هی رفتن جلو دیدن مثل این که هنوز جا داره که یه مقدار دیگه مطالعه بکنن، بعد مواجه شدن با یه نظر جدیدی گفتن بذار ببینم این نظر چیه، هی رفتن جلو کم کم یه دیدن 8 ساعت طول کشید. اون شی استثنائیه، اینا نباید به تمام عوافق سرایت بدیم و مطرح بکنیم. اصلا این مطرح کردنش هم درست نیست، یه کارهای استثنائیه که طرف خودش هم میدونه متعارف نیست. پس استفراغ وسعی که از علامه گفته شده باید توجه بکنیم، نه افراد و نه تفرید، حد وسطش کافی است. خب باید حجت باشه دیگه. نه ظن نوعی غیر از حجته، ظن نوعی یعنی نوع دیگران هم جمعن باشن این ظن رو پیدا میکنن. ظن شخص اینه که من به اعتبار خصوصیات خودم مثلا آدمی هم زود یه مطلبی رو باور میکنم، زود میگم من برام ظن حاصل شد که دیگران اینطور نیست، باشه میشه ظن شخصی. اما این ظن شخصی و ظن نوعی هر دوش گاهی حجت نیست. خب اینو باید بگیم که باید بالاخره ظن از ظنونی باشه، مثلا قیاس، قیاسان ظن نوعیه، زن شخصی که نیست که، با قیاس انسان زن نوعی پیدا میکنه اما حجت هم نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.